بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا راست پار خاورمیانه شد. هیئتی از سناتورهای آمریکایی وارد عراق شد. و آمریکا قانون تحریم بلاروس را تمدید کرد. ساعت 19. سلام شنونده عزیز. امروز شنبه 23 دی ماه 1385 برابر با 13 ژانویه 2006 میلادی است. من فرین آسمی هستم و میزبان شما در مجله شامگاهی امشب. در این مجله گزارش‌های متنوعی را برای شما تدارک دیده‌ایم، اما قبل از اینکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از مریم منظوری می‌شنویم. با سلام. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سفر به خاورمیانه را آغاز کرد. خانم رایس روزهای شنبه و یک شنبه را در اسرائیل و اراضی فلسطینی می‌گذراند و سپس به مصر، اردن، عربستان سعودی و کویت می‌رود. او قرار است در آخرین مرحله از سفرش به برلین و لندن برود. محور مذاکرات کاندلیزا رایس جلب حمایت کشورهای منطقه از استراتژی جدید جورج بوش برای برقراری امنیت در عراق و پیشبرد روند صلح خاورمیانه اعلام شده است. وزیر خارجه آمریکا در سنی سفرش به منطقه گفت آمریکا مصمم است با دخالت‌های مخرب ایران و سوریه در عراق مبارزه کند، اما این به معنای انجام عملیات نظامی علیه این دو کشور نیست، بلکه هدف از بین بردن شبکه بمب‌سازی است که به ویژه جمهوری اسلامی برای کشتن سربازان آمریکایی در عراق برپا کرده است. هیئتی مرکب از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا امروز وارد عراق شد. ریاست این هیئت را سناتور هیلاری کلینتون از حزب دموکرات بر عهده دارد. خانم کلینتون که قصد دارد خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده کند، پیش از این دو بار به عراق سفر کرده است. سناتور ایوان بای از حزب دموکرات و سناتور جان مک‌هیو از حزب جمهوری‌خواه هیلاری کلینتون را همراهی می‌کنند. هر سه سناتور عضو کمیته نیروهای مسلح کنگره هستند. سفر این هیئت در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از دموکرات‌ها و برخی از جمهوری‌خواهان با سیاست جدید جورج بوش برای افزایش شمار سربازان این کشور در عراق مخالفت کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با امضای مصوبه کنگره تحریم‌های جدیدی علیه بلاروس برقرار کرد. به موجب این قانون، بودجه‌ای برای حمایت از رسانه‌های مستقل و تشکل‌های طرفدار دموکراسی در بلاروس اختصاص می‌یابد. دولت جورج بوش پیش از این در سال 2004 میلادی با تصویب قانون معروف به قانون حمایت از دموکراسی در بلاروس، اعطای وام و بخش بزرگی از صادرات آمریکا به بلاروس را ممنوع کرده بود. سران کشورهای جامعه جنوب شرق آسیا آسئان در اولین روز نشست خود در جزیره سبو در فیلیپین طرحی را برای تسریع تشکیل بازار مشترک تصویب کردند. به موجب این طرح بازار مشترک و منطقه تجارت آزاد میان این کشورها باید تا سال 2015 میلادی برپا شود. سران حاضر در جلسه همچنین موافقت کردند با اتخاذ تدابیری ردیابی و استرداد مظنونین به تروریسم، داد و ستد غیرقانونی پول و مبادله اطلاعات را تسهیل کنند. نیروهای دولتی سومالی با پشتیبانی ارتش اتیوپی آخرین مقر اسلامگرایان موسوم به اتحاد محاکم شرع را در جنوب این کشور تصرف کردند. عبدالرحمن دیناری سخنگوی دولت سومالی گفت با سقوط روستای راس کمبونی در نزدیکی مرز کنیا اکثر تروریست ها کشته شده یا گریختند و نیروهای دولتی در تعقیب یا فرارند. طالب انزلی به دلیل ورود انواع مواد آلوده کننده، رشد بی‌رویه گیاهان شناور و فعالیت‌های مخرب انسانی در شرایط بدی است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندر انزلی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت برهم خوردن تعادل اکولوژیکی طالب انزلی توان زیستی موجودات طالب را کاهش داده و عمق این طالب از حدود 10 متر در برخی نقاط به 1 متر کاهش یافته است. و روزنامه نیویورک تایمز به نقل از کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در شماره دیروز خود نوشت یورش‌های آمریکا به ماموران ایرانی در عراق با اجازه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا انجام گرفته است. با تشکر از مریم منظوری که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایرانیان بازداشت شده در کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل به دستور رئیس جمهوری آمریکا بازداشت شدند. محمود احمدی نژاد سفر خود به آمریکای جنوبی را آغاز کرد. نخستین ایستگاه سفر رئیس جمهوری ایران ونزوئلا است. بیانیه احمد باطبی دانشجوی زندانی در حمایت از پزشک معالج خود که دستگیر و زندانی شده. نگاهی داریم به اختلاف خانه کارگر با وزارت کار جمهوری اسلامی در گفتگو به دبیر شهرستانهای خانه کارگر. هشتمین قسمت از رشته برنامه 4 انقلاب اما بدون خونریزی. و گزارش ورزشی با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، پس از حمله ناگهانی دو روز گذشته نیروهای آمریکایی به مقری که از سوی تهران کنسولگری ایران در اربیل عراق خوانده شده، جمهوری اسلامی از مقام‌های عراقی خواست است تا برای آزادی بازداشت شدگان اقدامات لازم را انجام دهند. این در حالی است که به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، شخص رئیس جمهور جورج بوش دستور این حمله و حمله‌های مشابه علیه نیروهای ایرانی در عراق را صادر کرده است. توماج تاه‌باز گزارش می‌دهد.
کاندولیزا رایس در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز پیش از آغاز سفر خود به خاورمیانه گفته است که شخص جورج بوش چند ماه پیش دستور داد تا ارتش آمریکا در عراق به عنوان بخشی از عملیات نظامی خود علیه نیروهای ایرانی اقدام کند. خانم رایس میگوید رئیس جمهور زمانی این تصمیم را گرفت که نشانه‌های فعالیت‌های بحران‌ساز ایرانیان در عراق افزایش یافت. در هفته که گذشت، ارتش ایالات متحده در اربیل واقع در شمال عراق به دفتر ارتباطی ایران حمله و 5 تن از کارکنان آن را دستگیر کرد. مقام‌های ایرانی از این دفتر به عنوان کنسولگری و از کارکنان آن به عنوان دیپلمات یاد می‌کنند. با این همه، آمریکا آنچه حمله به کنسولگری عنوان شده است را رد کرد و می‌گوید افراد بازداشت شده در این دفتر با فعالیت‌های نظامی علیه نیروهای ائتلاف و نیروهای عراقی ارتباط داشتند. تا همینک یکی از این 5 تن آزاد شده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با هوشیار زباری همتای عراقی خود تلفنی گفتگو کرده است. آقای متکی این عملیات را خلاف پیمان جهانی وین در مورد مسئولیت دیپلماتیک و هدف آن را تیره کردن روابط دو کشور برادر نامیده است. کاندولیزا رایس در گفتگویی که با روزنامه نیویورک تایمز داشته این عملیات را بخشی از مأموریت حفاظت از نیروهای نظامی نامیده است. خانم رایس میگوید ایران تلاش میکرد تا وضعیت عراق را بی‌ثبات کند و این خود حمله به دفتر ایران در اربیل را توجیه میکند. جمهوری اسلامی ایران بارها اتهام دخالت در امور عراق را رد کرده است.
گزارش توماج تاه‌باز را میشنیدیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سفر خود به آمریکای جنوبی را آغاز کرده است. رئیس جمهوری اسلامی در اولین ایستگاه از سفر خود به آمریکای جنوبی از ونزوئلا دیدار و با هوگو چاوز رئیس جمهوری آن کشور ملاقات می‌کند. وی در سفر به آمریکای جنوبی قرار است با رؤسای جمهوری چند کشور این منطقه که با سیاست‌های واشنگتن مخالفند دیدار کند. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
این دومین سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای جنوبی طی 4 ماه گذشته به شمار می رود. وی قرار است در این سفر ابتدا با هوگو چاوز رئیس جمهوری ضد آمریکایی ونزوئلا دیدار و گفتگو کند و سپس از نیکاراگوئه و اکوادور دیدن کند. رؤسای جمهوری نیکاراگوئه و اکوادور که اخیراً در انتخابات پیروز شدند با سیاست‌های ایالات متحده مخالفند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد با اشاره به تحولات اخیر کشورهای آمریکای جنوبی، اشتراک دیدگاه‌ها و نظرات ایران با این کشورها را روزافزون دانسته و بر گسترش روابط با این کشورها تأکید کرده است. هوگو چاوز سپتامبر گذشته در مراسم استقبال از محمود احمدی نژاد در کاراکاس گفت: دو انقلاب دارند به یکدیگر دست می‌دهند. واشنگتن ونزوئلا را که همچون ایران عضو اوپک است به استفاده از ثروت نفتیش برای بی‌ثبات ساختن دموکراسی در منطقه متهم کرده است. هوگو چاوز تابستان گذشته در جریان دیدارش از ایران محمود احمدی نژاد را برادر خود و برادر تمام ملت ایران و کل مردم آزادیخواه جهان خواند. محمود احمدی نژاد را در دومین سفرش به آمریکای جنوبی منوچهر متکی وزیر امور خارجه و محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی ایران همراهی می کنند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدیم از سفر رئیس جمهوری اسلامی به کشورهای مخالف سیاست های ایالات متحده در آمریکای جنوبی. اما این مجله شامگاهی را با گزارشی حقوق بشری پی می گیریم. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی که در تاریخ 16 دیماه بازداشت شد، همچنان پشت میله های زندان قرار دارد. در این میان احمد باطبی در بیانیه‌ای که از داخل زندان اوین منتشر کرد، خواستار آزادی پزشک معالجش از زندان شد. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، همچنان پشت میله‌های زندان قرار دارد. اتهام اقدام علیه امنیت ملی و پناه دادن و درمان یک زندانی سیاسی فراری. خانم مهتاب اردبار، همسر دکتر فیروزی، در گفتگو با رادیو فردا از بستری شدن همسرش در زندان خبر می‌دهد.
آخرین صحبتی که با ایشون داشتم فقط اطلاع پیدا کردم که ایشون دیشب بستری شدن توی بیمارستان، مریض شدن و بستری شدن بر اثر وضعیت نامطلوبی که توی زندان برای زندانی‌ها حکم فرما هست.
همسر پزشک معالج احمد واتبی، دانشجوی زندانی، به رادیو فردا می‌گوید دکتر حسام فیروزی هنوز بلا تکلیف در زندان به سر میبرد.
مورد اینکه چه تصمیمی برای ادامه بازداشت ایشون هست هنوز هیچ خبر خاصی نشده.
از زندان وین، اندرزگاه 7، سالن 3، احمد باطبی با انتشار بیانیه‌ای اتهام وارده به دکتر حسام فیروزی مبنی بر پناه دادن به یک زندانی فراری و درمان او را تکذیب کرده است. احمد باطبی در این بیانیه تاکید می‌کند که او یک زندانی فراری نبوده و مقامات قضایی از آدرس محل زندگی و محل کار او به دقت اطلاع داشتند. خانم سمیه بینات، همسر احمد باطبی، در همین زمینه به رادیو فردا می‌گوید
احمد به هیچ عنوان داخل خونه ایشون پنهان نشده بود، به خاطر اینکه اگر قرار بود که احمد پنهان بشه یا مسائلی، خیلی راحت میتونست از ایران خارج بشه و احمد اصلا انگیزشی نبود. بنابراین این پناه دادن، اصلا این پناه دادن کلمه بسیار غلطیه و آقای دکتر در کار درمان احمد بسیار تلاش کردن. پزشکا هنگامی دفاع از تز، هنگامی که درجه دکترا رو میخوان بگیرن، یک سوگندنامه رو میخونن که طی اون سوگندنامه در پیشگاه خداوند قسم میخورن که در راه مداوای بیمارانشون از هیچ کاری دریغ نکنن. و واقعا دکتر حسام فیروزی به این سوگندی که خورد مردونه عمل کرد.
و همسر دکتر حسام فیروزی درباره درمان احمد باطبی به رادیو فردا چنین میگوید:
در مورد اینکه دکتر فیروزی به کار درمان ایشون مشغول بودن، بله، اول که آقای باطبی به هر صورت از دوستان خانوادگی ما هستن. معمولا در مورد درمان هم وقتی یک پزشک در خانواده یا در دوستان نزدیک باشه و بخواد امر پزشکی رو به عهده بگیره، مسلمه که بخشی از درمان ممکنه در منزل، یعنی در منزل خصوصی خود طبیب انجام بشه. در مورد آقای باطبی هم دقیقاً وضعیت به همین منوال بود. به دلیل کاهش هزینه ها، بخشی از درمان آقای باطبی که شامل یک سری فیزیوتراپی ها می شد و ما وسایل اون رو موجود در منزل خودمون داشتیم، دکتر فیروزی بخشی از این درمان رو در منزل انجام می دادن. و بخش دیگه درمان هم که به هر حال شامل مراجعه به درمانگاه ها یا بیمارستان ها یا رادیولوژی ها بود، باز هم خود دکتر فیروزی ایشون رو می بردن.
دکتر حسام فیروزی به جز درمان بیماران به فعالیت‌های سیاسی دیگری هم می‌پرداخت. این سوال را با خانم مهدا بردبار در میان گذاشتیم.
ایشون فعالیت‌های حقوق بشری انجام می‌دادند. چون تعهد و مسئولیتشون ایجاب می‌کرد، در مورد زندانیان سیاسی که در بند بودند، ایشون گزارش‌های پزشکی رو رد می‌کردند. هشدار خودشون رو نسبت به اینکه ممکنه هر زندانی سیاسی چه وضعیتی براش ایجاد بشه، در نامه‌هایی که می‌دادند این رو اعلام می‌کردند.
همسر احمد باطبی در گفتگو با رادیو فردا از آخرین دیدارش با همسرش در زندان وین میگوید:
دوشنبه دو هفته قبل بود ما زمانی که رفتیم برای ملاقات. متاسفانه اونها اجازه ملاقات حضوری به احمد ندادن و ملاقات ما کابینی بود. بعد از اون احمد نامه ای رو دانشگاه برای امتحانات احمد داد به دادگاه انقلاب که ما مراجعه کردیم به دادگاه انقلاب و بابت تاریخایی که بابت امتحانات احمد مشخص شده بود. متاسفانه دادگاه انقلاب با این مرخصی احمد مخالفت کرد و اولین امتحان احمد روز شنبه بود که اجازه مرخصی ندادن به احمد و داخل زندان از احمد امتحان گرفتن.
گزارش جان خاکزاد را می شنیدیم در گفتگو با همسر دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی و همسر احمد باطبی. ساعت 19:10 شنونده 12 و 14 دقیقه ببخشید شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رئیس اداره کار استان گلستان که زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد در نشستی مشترک با اعضای کانون شوراهای اسلامی کار این استان خانه کارگر را مقابل نظام و رهبری دانست. خانه کارگر که تنها تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی است در ماه‌های گذشته با وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد در مورد تغییر قانون کار و برخی موارد دیگر اختلاف پیدا کرده است. بهروز کارونی در این مورد با حسن صادقی دبیر شهرستان‌های خانه کارگر گفتگو کرده است.
حسن صادقی دبیر بخش شهرستان‌های خانه کارگر در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید طرح این موضوع که خانه کارگر در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار دارد با هدف خلع سلاح تشکل‌های کارگری انجام می‌گیرد. کسانی که چنین موضوعی را مطرح می‌کنند می‌خواهند در اذهان عمومی فضاسازی کنند که خانه کارگر تشکیلاتی است که فراتر از سیاست‌های کلی نظام در حال حرکت است.
این در حالی است که گروه‌های مخالف ما تشکیلات کارگری ما را یک تشکیلات در واقع در خدمت نظام ارزیابی می‌کنند در خارج از کشور و جاهای دیگه. یک ادعایی هم که در حال وابسته به گروه‌های سیاسی داخلی هستن برای اینکه اثرگذاری تشکیلات کارگری را در بخش کارگری کاهش بدن با به کار بردن واژه‌ها و اصطلاحات اینگونه‌ای که مدیر کل کار استان گلستان عنوان کرده قید از تخته تشکیلات میکنن که به نظر من کاربردی نداره. این ابزارها دیگه اثرات خودش رو از دست داده. تشکیلات خانه کارگر یک تشکیلاتی است که از ابتدای انقلاب هم در واقع در چارچوب سیاست‌های نظام حرکت کرده و هم حافظ منافع کارگران بوده، یعنی یک روی کرده یک سوی محض رو نداشته.
آقای صادقی با تاکید بر این موضوع که سخنان مدیر کل کار استان گلستان سخنانی سیاسی است و قطعاً توسط افرادی که او را به این سمت منصوب کرده اند پشتیبانی می شود، می افزاید کارگران به خوبی این جریان مخالف خانه کارگر را می شناسند. حسن صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح اتهامات علیه خانه کارگر و تلاش برای تغییر قانون کار با یکدیگر مرتبطند می گوید
اینا هر دو با هم مترتب هستش. این دولت هم بر نمیگرده. ما در دولت اصلاحات هم این فشارها رو کاملا احساس میکردیم. دولت اصلاحات هم برای اینکه نقش تشکیلات کارگری رو کاهش بده و عملا مانع اصلی در جهت اصلاح قانون کار رو برداره به گونه حرکت میکرد که تشکیلات کارگری رو تضعیف کنه. اما در این دولت سرعت این کار افزایش پیدا کرده و با تمثل و ابزارهایی که خانه کارگر یک تشکیلات سیاسی و شکل گرفته بر اساس کمیسیون مادیگه احزاب هستش تلاش میکنه خانه کارگر را از محوریت جریان فکری کارگران خارج کنه و عملا انشقاق در صفوف کارگران ایجاد کنه.
حسن صادقی در پایان میگوید مخالفان خانه کارگر با توجه به روابط نزدیک خانه کارگر با طبقه کارگر ایران و نقشی که در مخالفت با تغییر قانون کار ایفا کرده است می‌خواهند رابطه این تشکیلات کارگری را با کارگران کمرنگ و محو کنند تا بتوانند قانون کار را که قانونی حمایتی برای کارگران ایران است تغییر دهند، اما آنان در این کار موفق نخواهند شد.
گفتگوی بهروز کارونی را می‌شنیدیم با حسن صادقی دبیر شهرستان‌های خانه کارگر ایران. اما در اینجا نوبت به رشته برنامه 4 انقلاب اما بدون خونریزی می‌رسد که امروز قسمت 8 آن را می‌شنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
4 انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
از центрального комитета коммунистической партии Советского Союза президиума Верховного Совета СССР
کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، ریاست شورای عالی اتحاد جمهوری‌های شوروی و شورای وزیران شوروی با تأسف عمیق به اطلاع حزب کمونیست و تمامی جامعه شوروی می‌رساند که ساعت 8:30 دقیقه بامداد روز 10 نوامبر 1982 لئونید ایلیچ برژنف دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جمهوری‌های شوروی و صدر شورای عالی شوروی ناگهان دیده از جهان فرو بست.
Скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
اعلام خبر رسمی مرگ لئونید برژنف، رهبر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، همزمان بود با فرو رفتن روزافزون بلوک شرق در گودال مرگبار رکود سیاسی و اقتصادی. این بار نیز دیکتاتورها در سراسر قلمرو کمونیسم، همانند هر دیکتاتوری در هر قلمرو دیگری، گورهایشان را خودشان کنده بودند. دوران حکومت‌های کوتاه یوری آندروپوف و سپس ویکتور چرننکو، جانشینان سالخورده و سخت بیمار لئونید برژنف، به سران کمونیست در چکسلواکی دلگرمی داد که شعار ساختن از واژه اصلاحات گام تاکتیکی موقتی به عقب است. اما انتصاب میخائیل گورباچف جوان، پر جنب و جوش و سرشار از تکاپو به ریاست حزب کمونیست شوروی، دلبستگی کمونیست های کهنه‌کار به تعریف دلخواهشان از واژه اصلاحات را بی‌پایه نشان داد. اصلاحات این بار گامی تاکتیکی و موقت به عقب نبود. برنامه های اصلاحات گام به گام و تدریجی حکومت میخائیل گورباچف جوان در سراسر چکسلواکی این امید را پدید آورد که زمستان طولانی 20 ساله پس از بهار پراگ سرانجام به سر آمده است. برنامه های میخائیل گورباچف در صدر بلوک شرق بر دو محور استوار بود: پرسترویکا یا بازسازی و گلاسنوست یا آشکارگویی و پرهیز از پنهانکاری های معمول حکومت های اقتدارگرا و خودکامه. در چشمانداز هواداران رعایت حقوق بشر و آزادی های مدنی در چکسلواکی، پرسترویکا و گلاسنوست جرقه آتش امید را بار دیگر افروخت. آنها با دلگرمی یادآوری می کردند که سرانجام از دل تونل تیره و تاریک خودکامگی های گذشته به دنیای روشن آزادی خواهند رسید. همزمان میخائیل گورباچف در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ورشو، مهمترین پیمان نظامی بلوک شرق یا کشورهای کمونیستی اروپا، به همکاران حزبیش پیوسته یادآوری میکرد که زمام امور در کشورهای آنان از این پس در دست مسکو نخواهد بود و آنها باید بروند و فکری به حال خود بکنند. اما شمار اندکی از رهبران کهنه‌کار و فرتوت کشورهای کمونیستی این هشدارگویی آشکارای میخائیل گورباچف را به جد نگرفتند و آن را سپیداب و سرخابی تازه برای چهره کمونیسم و هماهنگ ساختن آن با جهان و جهانیانی دانستند که روز به روز از مردم سالاری و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی بیشتر و بیشتر می‌گفتند. از دریچه نگاه آنان، سیاست‌های میخائیل گورباچف سکسکه‌ای موقت و گذرا در نقض راه حقیقی مارکسیسم لنینیسم بود. اما آزادی‌خواهان در چکسلواکی گمان دیگری داشتند، به خصوص فعالانی که دادنامه معروف به منشور 77 را امضا کرده بودند. منشوری که در سال 1977 به عنوان دادنامه آزادی خواهان و هواداران حقوق مدنی شهروندان نوشته شده بود. میخائیل گورباچف رهسپار سفری رسمی به پراگ شد. آزادی خواهان چکسلواک امیدوار بودند که رهبر جوان و اصلاحگرای شوروی همزمان با همین دیدار زمینه را برای اعاده حیثیت الکساندر دوبچک و دیگر سران بهار پراگ هموار سازد. امید عبثی بود. میخائیل گورباچف در پراگ از لزوم تغییر سیاست کوچکترین یادی نکرد. در پایان همان سال گوستاو هوساک از بالاترین مقام حزب کمونیست چکسلواکی کنار رفت و آن را به یار دیرینش در سرکوبی آزادی خواهان سپرد، به میلوش یاکش. با این حال هوساک در مقام ریاست جمهوری چکسلواکی ماند. هوساک و یاکش دوشا دوشه یک دیگر شیرینی سرکوبی هواداران بهار پراگ را بار دیگر مزه می کردند. آنها حتی فرمان دادند که سخنرانی های میخائیل گورباچف نیز تنها پس از ممیزی و سانسور در چکسلواکی منتشر شود. یاکش و هوساک با صدور فرمان های پی در پی برای سرکوبی هواداران آزادی این گفته را نادرست می دانستند که آتش امید را در دل آزادی خواهان می توان زیر خاکستر فرو برد، اما نمی توان آن را برای همیشه فرو کشت. از سوی دیگر آزادی خواهان چکسلواک از آنچه در دیگر کشورهای کمونیستی می گذشت روز به روز دلگرم تر می شدند. در ادامه همین رشته برنامه‌های ویژه از همین دلگرمی بیشتر هواداران آزادی در انقلاب مخملی آگاه می‌شویم.
برنامه 4 انقلاب اما بدون خونریزی را از علیرضا طاهری می شنیدیم. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. تیم ملی امید ایران پنجشنبه هفته جاری برای شرکت در تورنمنت 4 جانبه راهی قطر خواهد شد. فریبرز غریب نگاهی دارد به این خبر و چند خبر ورزشی دیگر.
دنیای ورزش بعد از شرکت تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در تورنمنت 4 جانبه امارات، تیم ملی امید این کشور نیز روز پنجشنبه هفته جاری برای شرکت در یک تورنمنت دیگر راهی دوحه مرکز قطر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها از 51 بازیکنی که هفته گذشته به اردوی تدارکاتی تیم امید دعوت شدند، امروز شنبه نام 34 بازیکن برای شرکت در مرحله دوم این اردو اعلام شد. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران قرار است طی چند ساعت آینده نام سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امید ایران اعلام شود. عبدالله موحد قهرمان پرافتخار تیم ملی کشتی ایران و یکی از پیشکسوتان به نام این رشته ورزشی شب گذشته به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان دی تهران بستری شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، یکی از مسئولان بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان در این باره اظهار داشت متأسفانه آقای موحد از قسمت تحتانی قلب دچار عارضه سکته خفیف شده و با توجه به رسیدگی‌های به موقع پزشکان همه چیز تحت کنترل درآمده و خطر برطرف شده است. وی افزود شرایط فعلی نگران کننده نیست و آقای موحد به خوبی قادر به صحبت کردن با پرستاران بخش سی‌سی‌یوس و به احتمال فراوان با ادامه این روند وی به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد. در فوتبال اروپا طی امروز و امشب 18 مسابقه در لیگ‌های معتبر و درجه اول این قاره برگزار می‌شود. در انگلیس از هفته 23 لیگ برتر 8 مسابقه در دستور کار است که طی چند بازی مهم از ساعتی پیش لیورپول به مصاف تیم ته جدولی واتفورد رفته، منچستر یونایتد در اولد ترافورد در حال پیکار با استون ویلاست و چلسی در استانفورد بریج مشغول مسابقه با ویگان اتلتیک. در آخرین بازی امشب هم آرسنال در زمین بلاکبرن به دیدار این تیم خواهد رفت. در اسپانیا هفته 18 لالیگا امشب با انجام دو بازی آغاز می شود که ابتدا والنسیا پذیرای لوانته است و سپس طی یک بازی حساس دو تیم همشهری یعنی بارسلونا با اسپانیول به دیدار یکدیگر خواهند رفت. در ایتالیا هم امشب در آغاز هفته 19 سری آ دو دیدار در برنامه است که طی آنها امپولی در خانه از پارما پذیرایی می کند و تورینو در ورزشگاه خانگیش اولمپیکو استادیوم میزبان تیم صدر جدولی اینتر میلان است. و بالاخره هفته 20 لو شامپیونای فرانسه امشب از ساعتی پیش با دیدار پاریس سن ژرمن با والنسین در پاریس آغاز شده و در دو بازی مهم دیگر از ساعتی بعد اوسر با سوشو و تولوز با لیون صدرنشین مسابقه خواهند داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. اما قبل از بستن این مجله شامگاهی نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها. کاندیدا لیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سفر به خاورمیانه را آغاز کرد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از کاندیدا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در شماره دیروز خود نوشت یورش‌های آمریکا به ماموران ایرانی در عراق با اجازه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا انجام گرفته است و هیئتی مرکب از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه آمریکا امروز وارد عراق شد. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در